بچه
نجیب و باوقاری چه شخوری ایشالله تو دلم موندگاری ماشالله ماشالله تو نجیب و باوقاری چه شخوری ایشالله تو دلم موندگاری
ماشالله بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
سلام، خیلی مخلصیم وجد عزیز.
عزیز خب در خدمت هستیم سعید عزیز. خبر زیاد بود، خصوصا هولوش پرسپولیس و عیسی آل کثیر و محرومیتش.
فرشت جان، ما تو هفته گذشته میتونم بگم سرخابیمون خیلی پررنگ بود و خب خیلی هم استقلال هم پرسپولیس با خبری حاشیه‌ای مواجه بودیم. خب عیسی آل کثیر هم که دیگه همه میدونن دیگه، به هر حال یه شادی گل خاصی که البته عادت آل کثیر هست، چند سال هستش که توی لیگ برتر در واقع داره همین جوری با همین شادی گل در واقع سپری میکنه روزگار فوتبالیشو، ولی خب این شادی گلش توی لیگ قهرمانان آسیا و در واقع یک شادی گل نجات پرستانه تلقی شد و به خاطر همین 6 ماه محرومش کردن، که خب البته حالا محرومیت زیادی هست، اما در اصل حرکتش واقعا حرکت نجات پرستانه ایه.
بله، و این در فوتبال سابقه داشته سعید همچین محرومیتی و به خاطر یک حرکت، به خاطر شادی های بعد از گلی، به خاطر حرکات نجات پرستانه؟
بله بله داشته.
میتونی چند تا مثال بزنی برامون؟
از نزدیکترین اتفاقی که افتاده بذار فرشید شروع کنم. همین انتخابی جام جهانی 2022 قطر، یه مدافعی داره تیم ملی بحرین به نام سید باکر، که این سید باکر در بعد از یکی از بازی‌هاشون به خطاب به یکی از تماشاگران هنگ کنگی موقعی که داشت از زمین میرفته بیرون چشمای خودش رو باریک کرده. در این مورد اصلا خود فیفا ورود کرد، 10 جلسه محرومش کرد، 28,000 یورو هم جریمش کرد. برگردیم عقبتر، جان تری به خاطر همین اتفاق توی چلسی 2 جلسه محروم شده، یا امره بروزوغلو بازیکن ترک که خیلی جالب اتفاقا فدراسیون ترکیه 2 جلسه محرومش کرد، اما دادستانی ترکیه براش 2.5 سال حبس تعلیقی در نظر گرفت. یعنی خواهم بگم که قبلا همین اتفاقا بوده و اتفاقا خیلی هم باهاش برخورد شده، خیلی هم پررنگ.
عجب. و فکر میکنی که این 6 ماه یعنی زمان زیادیه برای محرومیت؟ یعنی باقیه کسانی که تا حالا محروم شدن کمتر از این محروم شدن؟
ببین، حتما 6 ماهی هم که الان اعلام شده کم میشه توی تجدید نظر رو در واقع این ماجراها کم میشه، ولی خب درسته. اون عدد خیلی زیادیه توی فوتبال اروپا. خیلی جالبه فرشید، مثلا توی خود کتاب قوانین یوفا عکس در واقع خود مسی رو گذاشتن و چند تا بازیکن دیگه که این ایجادی گل انجام دادن و با عکس توضیح دادن که آقا اگر این کارو بکنید بین 8 تا 10 جلسه محرومیت داره.
عجب دیگه. حالا کارهای مشابهی هم بوده که محروم شده باشن؟
اصلا فرشید، این اتفاق، همین اتفاق خاص آل کثیر از تیم ملی بسکتبال اسپانیا شروع شد. اونجا اون سالی که اینا قهرمان جهان شدن یه شادی داشتن که اصولا همین شکلی بوده. بعد وقتی متوجه شدن که در شرق آسیا خیلی ها هستن که از این حرکت در واقع براشون ناراحت کننده هست و در واقع یک حرکت نژادیه، پول گاسویل که کاپیتان تیم ملی بسکتبال اسپانیا هستش عذرخواهی کرد، گفت ما نمیدونستیم که این کار ما داره شما رو ناراحت میکنه، و بعد جبران کردن با عکس هایی که در واقع برای خود چینی ها یا شرق آسیایی ها گرفتن.
و اونجا محرومیتی داشتن برای این کارشون؟
اون موقع هنوز قوانین، هنوز توی کتاب قوانین نیامده بود. نه
درسته. بسیار خب، پس وضعیت پرسپولیس هم یه خود بیشتر از وضعیت پرسپولیس و استقلال برامون بگو حالا بعد از این ماجرا.
خب حالا تا آل کثیر تموم شد از پرسپولیس شروع کنیم. به نظرم این پرسپولیس که خب الان به حال فینالیست آسیا شده، ولی خب یک نگرانی خیلی بزرگی داره، اون همین هستش که شکایت کرده باشگاه النصر عربستان از پرسپولیس و گفتن که بازیکن‌های جدید این تیم غیرقانونی بودن، یعنی اینکه پرسپولیس چون پنجره نقل و انتقالاتش بسته هست و ممنوع هست نمیتونه کاری انجام بده، چرا از اون بازیکن‌ها استفاده کرده. البته در این ماجرا خب پرسپولیس حرف درست و منطقی داره میزنه، اونم اینه که بازیکن‌ها رو قبل از بسته شدن قانونی پنجره نقل و انتقالات جذب کرده، و اصلا اگر حالا خیلی ها شاید ندونن این ماجرا، اصلا اگر پرسپولیس محروم بود اون پنجره که اصطلاحاً در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود داره اون بسته میشد که اون باز بوده و پرسپولیس اون اصلا حال ثبت کنه، و همین ماجرا باعث شده که حالا به حال یه نگرانی وجود داشته باشه که شاید یهو در AFC چون 1001 اتفاق میفته، اتفاقای عجیب غریب هم کم نمیفته، شاید مثلا همین ماجرا بتونه برای پرسپولیس مشکلی ایجاد بکنه، ولی کلا به نظر نمیرسه که این حاشیه زیاد، بیشتر به نظرم یک ماجرای خبری هست. اما بریم سراغ استقلال.
آره از استقلال هم بگو، یه خبری اومده بود از مربیگری فکری، چی شد به کجا کشیده؟
تقریبا میتونم بگم 72 ساعت بسیار پرحاشیه فرشید و روبروی هم قرار گرفتن کلی آدم. خب آقای فکری سرمربی نساجی بود، با استقلال به توافق رسید، استعفا داد، اومد این ور. حالا یه کشمکش هایی بین دوتا باشگاه وجود داره، ولی خب یه اتفاق همین چند ساعت قبل افتاده و اون همین بوده که باشگاه نساجی اومده قرارداد محمود فکری رو توی رسانه رسمی خودش منتشر کرده، به یک شکلی هم منتشر کرده که آدرس خونه فکری و در واقع پلاک ماشینش و همه چی، شماره موبایلش و همه چی بوده اون تو. خیلی میتونم بگم حالا ناخواسته مثلا این کار کردن. همین ماجرا باعث شده که ریختن خونه محمود فکری پیش پنجره خونهش رو شکستن و ماشینش رو داغون کردن و از اینجور صحبت ها. ولی خب در هر صورت محمود فکری با یه تیم خیلی استقلالی اومد شد سرمربی این تیم، یعنی دستیاراش همه بازیکنهای سابق استقلال.
بسیار خوب، بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمویی، باهات خدافظی میکنیم و سعید رو میتونید بر روی توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Falling for another, I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me, la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. خب سلام مرینا.
سلام فرشید.
تولد چی داریم مرینا؟
این هفته تولد آقای بهمن علایدینه که البته ایشون بیشتر به اسم مسعود بختیاری معروفن. ایشون آهنگساز و خواننده لور بختیاری هستن.
بسیار عالی. آقای بختیاری یه جورای آوازهای بومی و محلی رو با ترانه‌هاش و دقت نظرش روی ملودی‌ها دوباره زنده کرد دیگه.
درست، آوازهای محلی قدیمی رو براشون ترانه‌های جدید می‌نوشته، مثلا یا مثلا بعضی از کارهای قدیمی رو که درباره سوگواری بوده با آوازهای دیگه تلفیقشون می‌کرده و خلاصه یه کار عاشقانه و لطیف ازشون در می‌آورد و منتشر می‌کرده.
یه آلبومی منتشر کرد به اسم مال کانون که خیلی از منتقدا و کارشناسای موسیقی میگن این از موفق ترین آلبوم های موسیقی محلیه.
درسته، این اسمی هم که برای آلبومش انتخاب کرده یعنی همین مال کانون، گویا یکی از رسم و رسوم عشایر بختیاری موقع کوچ کردنه. مال یعنی آبادی و سیاه چادر، کانون هم یعنی از جای خود دل کندن یا همون کوچ کردن.
بله، مسعود بختیاری در سن 66 سالگی از دنیا رفت. یادش گرامی و تولدش مبارک.
بریم یه قسمت از تصنیف کاشکی با صدا و آهنگسازی مسعود بختیاری رو بشنویم.
کاشکی از آن همه مالا بار بونن کلیک بنگ بکنین که بونانه بزنن کلیک شو که حبیتش تنگی بزنیم من چاله دست یکه بگیریم و جار بزنیم همه مالا بار بدونیم میشه کانه ها بکنیم
خب متاسفانه بهمون خبر رسید که استاد محمد رضا شجریان، استاد موسیقی و آواز ایران، امروز پنجشنبه در سن 80 سالگی و بعد از چند سال تحمل رنج بیماری، این استاد بزرگ و نامی آواز سنتی ایران امروز در بیمارستان جم در تهران در بین طرفداران و دوستداران فراوان خودش، این دوستداران و طرفدارانش رو ترک کرد برای همیشه. متاسفیم از این خبر. قلب محمد رضا شجریان که به دلیل بیماری در روزهای گذشته بار دیگر بستری شده بود، امروز پنجشنبه از کار افتاد و تلاش برای احیای اون به نتیجه نرسید. صدای این استاد آواز سنتی ایران حتما خیلیاتون میدونید که سالها بود از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حذف شده بود و در سال 88 در زمان اعتراضات به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری، باز هم خیلیاتون میدونید، در کنار معترضان قرار گرفت استاد شجریان و تصنیف زبان آتش یا تفنگت را زمین بگذار رو منتشر کرد. در اون زمان شجریان شاید یکی از استثنایی ترین شخصیت های معاصر فرهنگ ما باشه، کسی که به درستی در هنر خودش چنان درخشید و بالا رفت که شاید کسی حتی نتونه به اون نزدیک هم بشه. با این وجود اما نشون داد که میشه هم برای مردم کار هنری خلق کرد و هم در لحظات مهم تاریخ کنارشون ایستاد. شجریان مردمی بودن رو زندگی کرد و ثابت کرد که هنرمند میتونه در کمال کار هنریش، از کنج عزلت و پس و پشت‌های محیط آفرینشش بیرون بیاد و جای درست تاریخ رو برای کنار مردم بودن انتخاب کنه. و شاید همین نکته است که اون رو به یک شخصیت متفاوت بین همه هنرمندان ایرانی تبدیل کرده. به هر حال متأثر و متأسفیم از مرگ این استاد بزرگ موسیقی ایران، اما میدونیم که راه و رسمی که شجریان از هنرمند بودن و هنرمندان زیستن به وارثان خودش نشون داد، توی تاریخ ایران یه مسیر درخشان و از بین نرفتنیه. یادش گرامی، راهش پر رهرو باد.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر آز بر کن. در نغمه آزادی نوع بشر سرام، و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
خب شنوندگان ایستگاه فردا، این برنامه رو زنده از رادیو فردا میشنوید. متاسفانه همطوری که دقایقی پیش هم در برنامه اعلام کردیم، استاد محمد رضا شجریان، استاد موسیقی ایران، امروز در سن 80 سالگی و بعد از پشت سر گذاشتن دوره طولانی بیماری در بیمارستان جمع تهران، متاسفانه درگذشت. همراه مهدی احمدی هستیم. میخوایم کمی راجع به استاد شجریان بیشتر صحبت کنیم. سلام مهدی.
سلام فرشید به تو، سلام به همراهان ایستگاه فردا و شنوندگان رادیو فردا.
این خبر البته خب چند باری بود که این خبر می اومد و بعد تکذیب می شد. چند هفته‌ای بود که این اتفاق می افتاد، به خاطر اینکه بارها و بارها استاد شجریان به بیمارستان منتقل شدن به خاطر بیماری که داشتن.
دقیقاً همینطوره، یعنی در یکی دو ماه گذشته میشه گفت که از مرداد ماه چندین باریشون منتقل شدن به بیمارستان، تحت مراقبت بود در بیمارستان، و در روزهای اخیر هم بار دیگر منتقل شد به بیمارستان که خب نگرانی در مورد وضعیت ایشون خیلی زیاد بود در جامعه، و بالاخره امروز در واقع اعلام شد که در واقع تلاش پزشکان در این چند روز این بود که سطح هوشیاری و وضعیت پایدار ایشون رو تضمین کنن، که امروز اعلام شد که این تلاش موفقیت‌آمیز نبوده.
بله متاسفانه ما حالا قبل از اینکه ما برنامه رو شروع کنیم چند تا از خبرگزاری ها دیدیم که خبرش رو زدن، ولی خیلی امیدوار بودیم که همچنان این خبر از همون خبرهای فیک باشه و خبرهایی باشه که خب هم هر از چندگاهی برای خیلی از هنرمندا همچین خبرهایی میاد، ولی خب ظاهرا و متاسفانه این خبر تایید شد. بیماری ایشون بیماری قلبی بوده.
چیزی که اعلام شد در این چند هفته اخیر، در واقع مشکلی که داشتن ناراحتی ریوی بوده. منتها موضوع اینجاست که آقای شجریان از سال 95، یعنی اگر که بگیم تقریبا از سال 93 به این سو دیگر کنسرتی نداشتن، در سال 95 هم به نوعی فعالیت‌هاشون متوقف کردن. در یک پیام نوروزی که اعلام کردن که 15 سالی که با یک مهمان در واقع ناخوانده‌ای طرفه که منظورش بیماری سرطان بود که تحت درمان بود، اینا از اون زمان دیگه ما فعالیتی مثلا در از آقای شجریان نمی‌بینیم، کنسرتی نمی‌بینیم و هم نگرانی درباره وضعیت سلامت ایشون در واقع ادامه داره، هم این که خودشون هم دیگه کنسرتی برگزار نکردن.
ما اتفاقا امروز 17 مهر، حدودا دو هفته پیش، چون ایشون متولد 1
مهر 1380 ساله شدن،
1 مهر 1319 در مشهد به دنیا آمدن. اتفاقا ما هم توی همین برنامه یک به هر حال چون تولد هنرمندا رو تبریک میگیم و ازشون صحبت میکردیم میکنیم همیشه این کارو کردیم و ایشون خوشنویسی هم میکردن در خط نستعلیق هم ظاهرا.
آقای
خیلی...
شجریان در واقع غیر از هنر آواز که سرامت هستن و به شناخته شده بودن، خوشنویسی هم میکردن همینطور که گفتین. حتی مثلا من خاطرم هست که در دهه 60 در دهه 70 بعضی از آلبوم هایی که منتشر میشد ازشون با خط خودشون در واقع طراحی میشد و کار میشد. علاوه بر اون کار نوازندگی هم میکردن، یعنی شاید مثلا قبل از این که به عنوان در واقع کسی که در واقع هنرمندی که همه گوشه های آواز ایرانی رو میخونه و بازخوانی میخونه و در رادیو مثلا مشهور بشن و صداشون شناخته بشه، ایشون مشق سنتور میکردن، کار سنتور میکردن، در نوازندگی هم چیر دست بودن در این ساز. در سالهای اخیر هم حتما خیلی از شنونده‌های ما که علاقه مندان ایشون هستن میدونن که ابداعات جدیدی در زمینهای سازهای ایرانی آوردن، سازهای جدیدی رو معرفی کردن که
ساختن، اصلا یه سری سازهای جدیدی رو ساختن.
دقیقا همینطوره که البته این هم یه بحث ایجاد کرد که به مزاق بعضی از سازها خوش نیامد، ولی خب واقعیتش اینه که یکی دو کنسرت هم با اون سازها ایجاد شد.
چرا؟ به خاطر تغییراتی که داده بودن توی سازها،
هم به خاطر تغییرات، هم فکر میکردن که خب برخلاف ساختن و تئوری پردازی در زمینه ساخت ساز چیزی هست که مثلا باید در انحصار گروه خاصی باشه. ولی ایده آقای شجریان این بود که بعضی از مثلا سازهای ایرانی بعضی از دامنه های صدایی رو شاید تامین نمیکنه به شکل سنتی و لازم تغییراتی درشون داده بشه که مثلا در جاهایی بمتر، در جاهایی ریستر باشن. یکی چند کنسرت هم با این سازها در واقع برگزار کردن تو این سالها.
خانم آتش گرفت، آتشی جان ساز، آتشی جان ساز، خانم آتش گرفت، آتشی جان ساز، آتشی جان ساز، هر طرف می سوزد این آتش، پرده ها فرش ها رو تارشان با بود، من پس امیدم در لحیب آتش پردون، من پس امیدم در لحیب آتش
بله. بخشی از کار فریاد رو شنیدیم از استاد شجریان که گفتند خانم آتش گرفته است.
این هم از
صدای مردمی بود.
دقیقاً این هم از ویژگی های آقای شجریانه، یعنی اگر که از این بگذریم که صدای خاصی داشت، دامنه صدای خاصی داشت آقای شجریان که و همه گوشه های مختلف موسیقی ایرانی رو در واقع متبحر بود درش و بازخوانی کرد و صدای ایشون به نوعی گنجینه تمام نشدنی در واقع موسیقی سنتی ایران خواهد بود، ولی ویژگی دیگرش هم همین بود که این صدا صدای مردم بود.
بله.
یعنی آقای شجریان هم مثل خیلی از هنرمندان دیگه بعد از انقلاب فرصت این رو نداشت که از رسانه در واقع رسمی کشور صداش پخش بشه، چرا هر زمانی که به نوعی میخواستن که استفاده کنن از این صدا به نوعی استفاده میکردن. مثلا مشهورترینش دعای ربنای ایشون هست که سالها پخش میشد
که چقدر همسرش بحث و جدل بود
و بعدها بالاخره صدا سیما تعارف رو گذاشت کنار و حتی دیگه حاضر نشد صدا سیما این دعا رو پخش کنه. ولی خب مخصوصا از سال 88 ایشون در واقع دیگه هیچ تعارفی در مورد این که صدای مردم ایران هستن و کنار مردم ایران هستن نداشتن، واکنش خیلی تند و صریحی داشتن نسبت به خس و خاشاک خواندن مردم.
بله.
همینها باعث شد که یکم در واقع تنش حکومت با ایشون و هوادارانشون بالا بشه، بالا بره و بیشتر و بیشتر بشه.
ای مهربان تر از بر، ای مهربان تر از بر، در بوسه‌های باران ای مهربان تر از بر، در بوسه‌های باران بیداری ستاره در چشم جویباران، بیداری ستاره در چشم جویباران. صبح و ساحل لبخند گاهت، صبح ستاره باران آینه نگاهت، پیوند صبح و ساحل لبخند گاهت، صبح ستاره باران.